په را روانه نیم ساعت خبری مجله کې در سره دی. امید مرزمن ستړی مشي.
با تشکر و صبح بخیر. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. ما امید مرزمن در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی تا ساعت 8 با شما خواهم بود. در جریان نیم ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات در افغانستان و جهان میشنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام های تازه در افغانستان ابراز نگرانی شدید میکند. اما حکومت افغانستان به این نگرانی ها چه پاسخی دارد؟ در همین برنامه خواهید شنید. و در گزارش ها و مطالب دیگر میشنوید که در رویدادهای جهان، البته که پس از 8 روز خشونت سرانجام دیروز زندگی مردم در غزه آرامش نسبی پیدا کرد. و در برنامه رنگ های زندگی از یک خانم سرسفید میپرسیم که زندگی تنهایش چه رنگی داره.
اون شب سر مملو آمد سبقید شوام، نگفتم آقا خدایا من خود کسی ندارم، اگر چیزی شوام من چه تو کنم؟
شوهرتون زنده نیست؟
نه بابا، از یک سی و یک سال شد که فوت کردن.
بله، با این خانم تا لحظات بعد درد دل خواهیم کرد، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز بکنیم. بیست زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. 8 کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه می بخشند. و زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتا عادی را به خود گرفت. تفصیل خبرها. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا حکم اعدام را در افغانستان از بین ببرد. ناوی پلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه از اعدام 14 تن طی چند روز گذشته در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خانم پلی همچنان از برخی کمبودها در نظام قضایی افغانستان یادآور شده. در این باره تا لحظات بعد با جزئیات خواهید شنید. 20 زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. جنرال غلام فاروق، قماندان عمومی پلیس نظامی زندان بگرام گفت 17 تن از این زندانیان پس از فیصله محاکم از بگرام و 3 تن دیگر آنها از بخش نظامی زندان پل چرخی کابل آزاد شدند. با گفته آقای فاروق، این افراد به اتهام دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده بودند. در جریان رهایی این زندانیان، مقامات وزارت دفاع افغانستان همچنان گفتند که ایالات متحده آمریکا برای تسلیم دهی زندانیان بگرام به حکومت افغانستان ابراز آمادگی کردند. بر اساس توافق اخیر میان کابل و واشنگتن، نیروهای آمریکایی حق ندارند در افغانستان زندان داشته باشند. یک مقام ارشد روسیه میگوید نیروهای آیسف باید پس از خروج از افغانستان درباره وضعیت این کشور به سازمان ملل متحد گزارش مفصل بدهند. نیکولای پاتروشیو، منشی شورای امنیت روسیه، گفته است آیسف خروجش را از افغانستان اعلان کرده. در آغاز این ماموریت، نیروهای بین المللی پس از تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان مستقر شدند. پس حالا باید گزارش را تهیه کرده و در مورد پلانهای بعدی خود به سازمان ملل معلومات بدهند. این مقام روسیه همچنان گفته است که کشورش تنها معلومات عمومی را در مورد خروج نیروها در اختیار دارد، اما به گفته او مسکو نمی داند که چه تعداد سربازان از افغانستان بیرون می شوند و چه تعداد دیگر تا چه زمانی در افغانستان باقی می مانند. پیش از این آمریکا که نسبت به هر کشور دیگر سرباز بیشتر در افغانستان دارد، گفته است که روند خروج نیروهای محارب این کشور در اخیر سال 2014 از افغانستان تکمیل خواهد شد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. 8 کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه بخشند. در اجلاس دیروز کشورهای موسوم به D8 رؤسای جمهور پاکستان، ایران، اندونزیا، نایجیریا، صدر اعظم ترکیه و مقامات مصر، مالزی و بنگلادش شرکت کرده بودند. در اعلامیه پایانی این اجلاس آمده است 8 کشور عضو در این گروه تعهد میکنند که برای مبارزه با تاثیرات جهانی شدن یا گلوبالایزیشن اهداف انکشافی خود را از طریق گفتگوها دنبال میکنند. آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان، در اجلاس دیروز اداره و رهبری گروه D8 را از رئیس جمهور نایجیریا برای 2 سال آینده به دوش گرفت. آقای زرداری گفت کشورهای گروه 8 در کنار هم می توانند به اهداف خود نایل شوند.
The people of Pakistan stand with their brothers and sisters across the D8 world.
وای میگوید مردم پاکستان در کنار برادران و خواهران خود در کشورهای دی8 ایستادند. برای تشویق دموکراسی، صلح و کامیابی ما در کنار هم می توانیم تا اهداف خود را به دست آوریم. ما در کنار هم این اهداف را به دست خواهیم آورد. جمعیت کشورهای گروه دی8 در جهان به تقریبا 1 میلیارد نفر می رسد و این نهاد برای انکشاف بهتر روابط اقتصادی در میان کشورهای اسلامی در سال 1997 میلادی ایجاد شد. زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتاً عادی را به خود گرفت. پس از آتش بس میان گروه حماس و اسرائیل و میانجیگری مصر، باشنده های غزه 2 شب و 1 روز را با آرامش سپری کردند. در این میان اسرائیل گفته است برای دفاع از هر تبعه کشورش آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز گفت اگر کدام تخطی از سوی فلسطینیان صورت بگیرد، اقدام فوری و تلافی جویانه را انجام خواهد داد. اما اسماعیل هانیه صدر اعظم فلسطین گفته که فلسطینیان در این جنگ پیروز شدند. در جنگ 8 روزه حماس و اسرائیل بیش از 160 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند که ده‌ها کودک هم در میانشان شامل بودند. در اسرائیل هم تعداد تلفات اتباع این کشور در نتیجه حملات فلسطینیان به 6 تن رسیده است. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید از آغاز شورش ها در این کشور حداقل 40,000 تن تا به حال کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در لندن دیروز گفت بیش از 28,000 تن از این قربانیان افراد ملکی بودند و سایر کشته شده ها شامل عساکر وابسته به حکومت و همچنان فراری های اردوی سوریه میشوند. به گفته این نهاد، ارقام ارائه شده شامل هزاران تن دیگر نیست که از ماه مارچ پارسال تا حالا ناپدید شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه این گزارش را به اتکا به شبکه‌های فعالان حقوقدانان و مسئولان ملکی و نظامی در شفاخانه‌های آن کشور تهیه کرده است. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا به مذاکراتشان درباره بودجه 7 ساله این اتحادیه ادامه دهند. دور کوتاهی از مذاکرات در این باره شب گذشته در بروکسل مرکز بلژیم بدون کدام نتیجه به پایان رسید. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل در پایان اجلاس دیشب به خبرنگاران گفت انتظار ندارد رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اجلاس آخر هفته به نتیجه برسند. با باور او به نظر می‌رسد که به مذاکرات بیشتر در این باره نیاز است. رئیس جمهور فرانسه فرانسوا آلند گفت باور دارد که بالای بودجه 1 تریلیون یوروی اتحادیه اروپا برای سال‌های 2014 الی 2020 به مذاکرات دشوار نیاز است. در حالی که رشد اقتصادی اتحادیه اروپا خیلی کند است، بریتانیا و شماره دیگر از کشورهای عمده که در اقتصاد این اتحادیه نقش دارند میخواهند مصارف اتحادیه اروپا را محدود سازند. در این حال فرانسه خواستار ادامه سبسایدی به دهقانان در کشورهای فقیر اروپایی است. همه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا حق ویتو کردن بودجه این اتحادیه را دارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و در ادامه این مجله خبری از این رویدادها خواهید شنید. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های تازه در افغانستان ابراز نگرانی شدید می‌کند. در همین برنامه پاسخ حکومت افغانستان به این نگرانی‌ها را نیز می‌پرسیم. همچنان از یک حقوقدان خواهیم پرسید که درباره این اعدام‌ها چه فکر می‌کند و نگرانی‌های جامعه جهانی تا چه حد بجااند. در رویدادهای جهان می‌شنوید که پس از 8 روز خشونت، سرانجام دیروز زندگی مردم در غزه آرامش نسبی پیدا کرد. مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد و در برنامه رنگ‌های زندگی از یک خانم سرسفید می‌پرسیم که زندگی تنهایش چه رنگی دارد.
و شو سر مملو مطلب خیت شوم نگفتم ما خدایا ما خودت ندارم اگر چیز شوم ما چه تو کن
شوهرتون زنده نیست؟
نه بابا از یک سال شد که فوت کرده.
هفت و 39 دقیقه به وقت افغانستان است. با سلام و خوش آمدید دوباره به کسایی که تازه به ما پیوستند. میزبان شما امید مرزبان در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با شما هستم. همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی صبح جمعه خوشتان را داره. کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواست تا حکم اعدام را در افغانستان از بین ببرد. ناوی پیلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر یک اعلامیه از اعدام 14 تن طی چند روز گذشته در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. خانم پلی همچنان از برخی کمبودی ها در نظام قضایی افغانستان یادآور شده. جزئیات بیشتر درباره این اظهارات خانم پلی را در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
ناوی پیلی کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید از اعدام ناگهانی 14 تن در جریان چند روز گذشته در افغانستان شدیداً نگران است. خانم پیلی در اعلامیه‌ای که در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد نشر شده گفته است با توجه به قوانین بین المللی و همچنان تعهدات افغانستان تنها برای جنایت بزرگ آن هم پس از مراحل دشوار قضایی حکم اعدام صادر می شود. اما ناوی پیلی می گوید کمبودی ها در مراحل قضایی افغانستان وجود دارد و در مورد این گونه قضایا پرسش های زیاد را ایجاد کرده است. گزارش ها می رسانند پس از آن که یک کمیته ریاست جمهوری افغانستان در حدود 250 دوسیه را بررسی کرد، رئیس جمهور کرزی حکم اعدام 14 تن را توشیح کرد. با این ترتیب 14 تن بر روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در زندان پلچرخی کابل اعدام شدند. مقامات میگویند افراد اعدام شده به قتل، تجاوزهای جنسی و جرایم ضد امنیت ملی افغانستان که از لحاظ قانون جرایم سنگین پنداشته میشوند مجرم شناخته شده بودند. در اعلامیه روز پنجشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است نظام قضایی افغانستان در بررسی های قضایا عمدتاً به اعتراف اتکا می کند و گاه و ناگاه به وسیله شکنجه هم اعتراف صورت می گیرد. بناهن در قضایای اعدام های اخیر هم چنین نگرانی مطرح است. خانم ناوی پیلی می گوید سازمان ملل متحد مسئله کمبود در مراحل لازم قضایی افغانستان را در مقایسه با معیارهای بین المللی بارها مطرح کرده است. به گفته او آغاز ناگهانی اعدام ها در افغانستان با آن تمایل در جهان متضاد است که خواهان خاتمه حکم اعدام شده است. فقط دو روز پیش از این اعدام ها سازمان ملل متحد در یک اقدام بی سابقه از 110 کشور عضو این سازمان خواسته بود تا حکم اعدام را از بین ببرند. کمیشنر حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید تعداد زیاد از کشورهای جهان حالا این اصل را پذیرفتند که مجازات اعدام جامعه را صدمه میزند. بنابراین آنها از رئیس جمهور کرزی خواستند که نشان دهد حاکمیت قانون از طریق ترحم و بشریت هم ممکن است و افغانستان هم میتواند با تمایل های بین المللی علیه حکم اعدام یک جا شود. ناوی پیلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنان از اعدام حجمل قصاب یک عضو گروهی که در سال 2008 میلادی حملات مسلحانه و مرگبار را در شهر ممبئی هند انجام داد ابراز تأسف کرده است. او میگوید جای تردید نیست که حملات ممبئی بسیار جدی بودند، اما محکمه بین المللی با این گونه جرایم حبس ابد میدهد. خانم پیلی همچنان ابراز امیدواری کرده که حکم اعدام هم در هندوستان از بین برده شود.
شنیدید که کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از رئیس جمهور کرزی خواسته تا حکم اعدام را در افغانستان از بین ببرد. این در حالی است که اخیراً 14 تن در چند روز گذشته به اعدام محکوم شده و حکم اعدام آنها عملی شد. همچنان سازمان عفو بین‌المللی نیز از این بابت ابراز نگرانی کرده و درباره شفافیت روند محاکمه افراد محکوم به مرگ ابراز شک و تردید کرده است. اما در موج از این انتقادها حکومت افغانستان میگوید که روند محاکمه این افراد اعدام شده و محکوم به مرگ خیلی شفاف و عادلانه بوده است. جزئیات بیشتر را فریبا واحدی از کابل دارد.
نصرالله استانکزی رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که دوسیه این افراد پس از حکم سه محکمه به شکل شفاف و عادلانه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. آقای استانکزی میگوید که اشخاص اعدام شده غیر سیاسی بوده و آنان به دلیل انجام جرایم جنایی اعدام شدند.
اگر شما به این مسئله توجه کنید، نصف از افراد اعدام شده آن عده از جنایتکاران هستند که آنان جرایم جنایی را مرتکب شدند و گروه دوم که اعدام شده اند آنان مجرمین علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان بودند. به این اساس در این موضوع هیچ انگیزه سیاسی وجود ندارد و محاکمه آنان به گونه غیر سیاسی برگزار شده و حتی جرایم آنان غیر سیاسی بوده است.
حکومت افغانستان پس از توشیح حکم رئیس جمهور کرزی 8 تن از مجرمین را به روز سه‌شنبه و 6 تن دیگر را یک روز پس از آن به دار آویخت. پس از عملی شدن روند اعدام 14 تن از مجرمین، اتحادیه اروپا، سازمان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل خواهان متوقف شدن هرچی زودتر این اعدام‌ها شدند. تورسکات، یک مسئول سازمان عفو بین الملل یا امینستی انترنشنال، گفته است که این اعدام ها نباید به منظور اهداف سیاسی صورت گیرد. اما رئیس بورد عدلی و قضایی ریاست جمهوری میگوید که این اعدام ها سیاسی نبوده، بلکه پس از تحقیق زیاد این حکم عملی شده است. در این حال سازمان حقوق بشر افغانستان نگرانی نهادهای مختلف جهانی را در این ارتباط به جا می‌خواند.
همچنان تا لحظات بعد مصاحبه با یک حقوقدان افغان خواهیم داشت و نظر وی را در رابطه با این اعدام ها و روند محاکمه افراد محکوم به مرگ خواهیم پرسید. اما اکنون به نیمه این مجله خبری رسیدیم. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. بیست زندانی دیروز از زندانهای بگرام و پل چرخی کابل رها شدند. یک مقام ارشد روسیه میگوید نیروهای آیسف باید پس از خروج از افغانستان درباره وضعیت این کشور به سازمان ملل متحد گزارش مفصل بدهند. 8 کشور اسلامی در اجلاسشان در اسلام آباد موافقه کردند که روابط اقتصادی و همکاری های خود را توسعه بخشند. زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار دیروز وضعیت نسبتا عادی را به خود گرفت. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه میگوید از آغاز شورش ها در این کشور تا به حال حداقل 40,000 تن با کشته شدند. قرار است امروز رهبران اتحادیه اروپا با مذاکراتشان درباره بودجه 7 ساله این اتحادیه ادامه دهند. دوره کوتاهی از مذاکرات در این باره شب گذشته در بروکسل مرکز بلژیم بدون کدام نتیجه به پایان رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. فراموش نکنید که تا لحظات بعد برنامه رنگ‌های زندگی را به شما داریم که در این برنامه از یک خانم سرسفید میپرسیم که زندگی تنهایش چه رنگی داره. اما اکنون از سعید سمی عباس میشنویم که در شماره از نشریه‌های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
موضوع اعدام‌های جنایتکاران در زندان پلچرخی و عکس‌العمل‌های جامعه جهانی بان باری دیگر سرخط مطالب روزنامه‌های غربی را تشکیل می‌دهد. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد یک هفته بعد از آن که پاکستان به رهایی طالبان افغانستان از محابس این کشور موافقه کرد، حکومت رئیس جمهور کرزی در بین دیگر جنایتکاران 6 تن از اعضای طالبان را هم اعدام نمود. بنویسه روزنامه این عمل نشان می‌دهد که رئیس جمهور کرزی تا چه حد در یک حالت حساس قرار دارد. یعنی از یک طرف می‌خواهد از نگاه سیاسی و دیپلماتیک با طالبان کنار بیاید و از سوی دیگر با آنها نشان می‌دهد که تا چه حد مخالف فعالیت‌های تروریستی آنها می‌باشد. بنویسه روزنامه طالبان که خودشان همیشه خواهان مجازات شدید جنایتکاران بودند و مجرمین را در محضر عام اعدام می‌کردند، اکنون وقتی که رئیس جمهور کرزی چنین افراد را اعدام می‌کند، فریاد آنها بلند شده است. روزنامه به سخنان سخنگوی طالبان ذبیح‌الله مجاهد اشاره می‌کند که به سازمان‌های حقوق بشر مراجعه کرده و گفته است که اسرای طالبان محبوسین جنگ می‌باشند و کشتن آنها با اصول بین‌المللی حقوق بشر مغایر است. اما روزنامه نیویورک تایمز از قول مشاور قانونی رئیس جمهور کرزی نصرالله استانکزی می‌نویسد که گفته است صدور جزای مرگ کار آسان نیست و باید مراحل متعددی را طی کند تا هیچ نوع خالیگاهی بجا نماند، و در مورد افرادی که اخیراً اعدام شدند تمام این مراحل طی شده بود. نشریه ایرویشا ویو در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان نقشه خروج قوای آمریکا از افغانستان که در بخش آن می‌نویسد حالا که برای خروج قوای آمریکا از افغانستان زمان زیاد نمانده، مسئولین انتقال اردوی آمریکا نقشه‌های خروج تجهیزات و اساکن آمریکایی را از افغانستان ترتیب دادند. بنویسه نشریه در این نقشه راه‌های مختلف رسامی و نشانی شده است، از جمله راه ازبکستان، قزاقستان، روسیه، راه تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان، قفقاز و همینطور راه‌های پاکستان و راه دبی، اردن. نشریه با نشر جزئیات مواد و اشیایی که از تمام این راه‌ها بیرون خواهند شد می نویسد که طبعا راه‌های زمینی و بحری ارزان‌تر تمام می شود، اما هرچند راه دبی و اردن باید تا حدی از طریق هوا طی شود، ولی باز هم برنامه وسیع وجود دارد که یک مقدار زیادی وسایل از این راه انتقال داده خواهد شد. بنویسه نشریه مهم این است که در طرح و تقسیم بندی انتقال وسایل از هر یک این راه‌ها باید دقت زیاد جلب شود تا اموالی که از کشورهای مختلف می گذرد با قوانین ترانزیتی موجود در این کشورها در تضاد واقع نشود.
Thank you. دقایق پیش شنیدید که کمیشنری حقوق بشر سازمان ملل متحد از اعدام‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. ناوی پلی رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با نشر اعلامیه‌ای از برخی از کمبودی‌ها در نظام قضایی افغانستان یادآور شده. خانم پلی همچنان از رئیس جمهور کرزی خواسته است تا سلسله اعدام‌ها در افغانستان را متوقف سازد. آیا چنین اقدام با توجه به وضعیت فعلی افغانستان امکان دارد؟ در همین مورد جاوید نعیمی با ستار سعادت رئیس شبکه حقوقداران افغانستان صحبت کرد و نخست همین موضوع را از وی پرسیده است.
من فکر میکنم کسانی که مطرح میکنن که اعدام در افغانستان باید متوقف شود، او یک حرکت جهانی است که علیه اعدام وجود داره و از کشورها هم فعلا در نظام جزاییشان اعدام را حذف کردن، یعنی مجازات اعدام را ندارن. من فکر میکنم در کشور که مبنا و اساس حقوقیش شریعت و اسلام میسازه، به هیچ وجه این مسائل قابل تطبیق نیست و جزایه نه تنها رئیس جمهوری افغانستان صلاحیت را ندارد، بلکه لوی جرگه افغانستان هم این صلاحیت را ندارد. اینا ابرازی تون نگرانی ها و خواستن این طور مسائل بیشتر اونا می فهمن شکل نمایشی را داره و به هیچ وجه قابل تأمین در افغانستان بوده نمیتن.
بله خب سعادت صاحب، ناوی پیلی از نظام قضایی افغانستان هم انتقاد کرده. آیا با باور شما نظام قضایی افغانستان ضعیف است و توانایی به اجرا گذاشتن چنین احکام را به صورت درستش داره، یعنی ای که مجرم را از بیگناه تفکیک کرده میتونه؟
دقیق که میتونه، یعنی نظام قضایی افغانستان تا به او حد هم نیست که گویا نتونه که مجرم را از یک بیگناه تفکیک بکنه. اما آن چیزی که نگرانی ها وجود داره، طبعا شبکه دانان افغانستان هم در این مورد نگرانی خود ابراز کرده، و این است که خود تطبیق اصل محاکمه عادلانه که به چند بخش تقسیم میشه، از لحاظ زمانی از گرفتاری شروع میشه تا به محکمه که میرسه که امو مرحله کشف و تحقیق در بر میگیره، باز خود جریان محکمه و رسیدگی به قضیه در محکمه است، و بعد از تطبیق حکم. این سه مرحله متاسفانه در افغانستان مشکل داره، یعنی در گرفتاری آن چیزی که ارگانهای کشفی میکنه و طبعا تبعاتش در فیصله قضات هم منعکس میشه، و این خودش از این لحاظ ما نگران هستیم، مشکل داریم. اما تا به این حد می که گویا قوی قضای افغانستان به هیچ وجه نتانه که به این قضای رسیدگی بکنه، اون چیزی که بسیار جات مهم است این است که قوی قضای افغانستان متاسفانه به تأمین عدالت در تمام قضایا
سعادت صاحب، در چند سال گذشته تعداد کمی از مجرمین در افغانستان طور که شاید بودیم اعدام شدند. چطور شد که رئیس جمهور کرزی در امی هفته اطور تصمیم را گرفت و در حدود 14 تن اعدام شدند؟
خب من فکر میکنم یکی از شخصهای خود رئیس جمهور بیشتر امو عاطفیش زیاد است، طوری که از رسانه ها موجودی ما خودم هم تا یک جای با اون آشنایی داریم. یکی از دلایلی که کمتر به توشی ادامه پرداخت امو مسئله عاطفیش بود، و مسئله دیگه فکر میکنم که در یک وقت آخر که تصمیم گرفت، البته قبل از او هم یکی دو مورد بوده، این بار شاید فشار به حد قوی قضایه بوده به خاطر از اینکه به حیثیت و به وقار قوی قضایه افزوده شود.
ستاره سعادت رئیس شبکه حقوقداران افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را در رابطه به اعدام های اخیر در افغانستان شنیدید. در طی چند روز گذشته حداقل 14 تن به اساس حکم محاکم افغانستان و توشیح این احکام توسط رئیس جمهور افغانستان اعدام شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
و اکنون از رویدادهای جهان. آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس برقرار بوده و هیچ خشونتی در جریان روز و شب گذشته صورت نگرفته است، اما اسرائیل هشدار داده که اگر کدام تخطی از سوی فلسطینیان صورت بگیرد، اقدام فوری و تلافی جویانه را انجام خواهد داد. در این میان اسماعیل هانیه صدر اعظم فلسطین گفته که مردم فلسطین پیروز شدند و دیگر هیچ مفکوره برای اشغال غزه مطرح نخواهد شد. جزئیات بیشتر در این مورد را از جاوید نعیمی میشنوید.
زندگی مردم غزه پس از 8 روز حملات مرگبار به روز پنجشنبه وضعیت نسبتاً عادی را به خود گرفت. تعداد از دکانها باز بودند و مردم بدون حراس زیاد به کوچه و بازار می رفتند. وضعیت شهر غزه پس از توافق آتش بس که به روز چهارشنبه میان حماس و اسرائیل به اجرا گذاشته شد، به حالت نسبتاً عادی خود بازگشت. مصر در این آتش‌بس میانجیگری کرد و به حملات اشدوزه میان هر دو جانب پایان داد. بانک هیچ مورد از خشونت در جریان روز و شب پنجشنبه گزارش نشد، اما اسرائیل گفته که برای دفاع از هر تبعی کشورش آمادگی دارد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز پنجشنبه گفت آنها به اهدافی که تعیین کرده بودند دست یافتند.
אנחנו ערוכים לפעול במקרה שהשקט יופר.
اگر تخطی در آتش بس صورت می گیرد ما آمادگی داریم. اهداف را که ما در این عملیات تعیین کرده بودیم به دست آمده است. می دانیم بعض از اتباعی ما انتظار داشتند تا اقدام سخت‌تر از این را اتخاذ کنیم. ما برای آن هم آمادگی داریم. ما انتخاب می کنیم که چه وقت علیه کی و چطور اقدام بکنیم، طوری که در این عملیات هم انجام دادیم. حالا ما این آتش بس را یک فرصت حساب می کنیم. بر اساس گزارش‌ها در جریان دوشنبه گذشته، مردم در غزه از آتش بس استقبال کرده و به سرک‌ها و بازارها در جریان شب و روز به شادی پرداختند. شمار از باشنده‌های غزه به شمول اسماعیل آنیه، صدر اعظم گروه حماس، می‌گوید که این آتش بس در واقع یک پیروزی برای آنها به حساب می‌آید. آقای هانیه به روز پنجشنبه گفت دیگر کسی نباید به فکر اشغال غزه باشد. این مقاومت حساسات بازی را در مورد اشغال تغییر داد و محاسبه های نظامی و امنیتی آنها را مختل ساخت. من به مردم فلسطین در غزه، کرانه غربی و هر جا که باشند، برای تمام جهان عرب و اسلام میگویم که بعد از این پیروزی مفکوره اشغال غزه تمام شده و انشالله که این مفکوره باز نخواهد گشت. آتش بس میان گروه حماس و اسرائیل به میانجیگری مصر صورت گرفت، اما تلفات و خسارات این 8 روز جنگ خیلی زیاد بود. بیش از 160 فلسطینی در حملات اسرائیل کشته شدند که ده ها کودک هم در میانشان شامل بودند. در اسرائیل هم تلفات اتباعی این کشور در نتیجه حملات فلسطینیان به 6 تن رسیده است. آخرین اسرائیلی که در این جنگ کشته شد یک عسکر بود که پس از زخمی شدن در نتیجه یک حمله راکتی حماس دیروز در شفاخانه جان داد.
رنگ های زندگی.
مادر جان میشه خدا بر ما معرفی کنین؟
آه معرفی استم بگیم.
اسمتان چیست؟
آه اسم ما کبی بیگو.
خب اینجا چه وظیفه داره؟
اینجا بچه کاریگر هستم از این سر سای لکچر کت اینمی دولزا اینمی شیشا اینمی کار اینمی جره پیش بیبر.
چی کار آره؟
یعنی می صافی جرو اینمی کار آره.
چقدر وقت میشه ایجه کار میکنین؟
یک چند سال میشه 20 سال کت 7 سال آی 9 سال دگره آه 20 سال کت 9 سال دگره
20 سال کت 9 سال دگره
کت 9 سال
یعنی 29 سال؟
آه که 29 سال شده. ما از وقت آمدیم بچه من ده و فایانتون دگر بودیم باز اینجا کش کردیم آمدیم.
یعنی از جوانی هم اینجا بودیم؟
باز جوانی هم اینجا گرد بودیم. آیل و نسل آه دگر جنگ کده جنگ کده مره افقات مره تل کده من چیز گفتن ببر آمدیم بچه نولیان جدا سم یک سر را چقدر قرار نمونجا وانا شو تکتن رو خواه میکنم صبر خودم من به خدا میکنم.
چند سال هستید؟
چند سال باشم دیگه بفهمی که چند ساله باشم.
خودت سر تنهایی فهمی؟
که خونه بفهمم خود دیگه از کارم اینجا یک سی بودم که یک شست بگی دیگه.
گفتید که از خانه کشیدن چطور مثلا میشه بر مخصه کنید؟
جنگ کده جنگ کده جنگ کده جنگ کدم از خانه بر آمدم.
چرا؟
از خاطر که دی ورزن رو جنگ میکد یکی دیگر علب میکدن کب میکدن باز که من یک خواهش چیز میگفتم چرا تو میکنی؟ میگفتد تو چی کاره؟ تو چی کاره که تو ما را نصیحت میکنی؟
خب یعنی بگفت تو نمیشدن؟
نه نمیشدن. میگفت تو که باشی جنگ میشه که نباشی نه باز که نمی بودم با جنگ میشد.
باید به شما چیز میگفتین؟
نه من هیچ قرار ندارم تو امروز روز که چون هیچ قرار ندارم نه در خوبش نه در بعدش. میگم خدایا خودم سیاست دارم میمرم از ما پرسانه شای اینجا قد میمروز کار میکنم شو میرم قرار در خانه قد خود اون شو سر مملا آمد سب قید شوام مملا آمد نگفتم من خدایا من خود کسی ندارم اگر چیز شوام من چه تو کنم.
شوهرتون زنده نیست؟
نه بابا از یک سی و یک سال شد که فوت کردن دیگه با ما کس خرچ خوراک نمیداد قرار اینه میجه گفت که یک دست خدا بود دامد من رو شامل کار کرد تا این رز رزا ماند.
چقدر ماش میگیری؟
آره زیاد شده ماش ما بخواید کم بودن من در نو صدر پر شامل کار شده بودم نو صدر پر در دو هزار در چا 4000 تا 5000 کشید. حالا 5000 فهم میتونه خدا مهربان است که بچه مونه میشه دیگه.
خانه از خودتون است؟
وا دیگه اونم خانه خان زده بود بود من دیگه چی کردم بعد گور تو که دستی میشه میشه. سیاست راستی دل می که تنهایی در خدا میزم. من جنی خدا خاک دید کردم.
تشکر مادر جان. سلامت.
جواب.
سلامت.
با امید زندگی آرام و خوش به این خانم سرسفید. آهسته آهسته رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما آغاز یک برنامه یک ساعته دیگه. در یک ساعت دیگه اجمل آن میزبان شما خواهد بود، البته با گزارش ها و مطالب تازه و شنیدنی. اجمل آن سلام و صبح بخیر.
دیر زیاد تمنان امید مربان.